محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في حكم ما شك في أنه رشوة أم لا. حكم السيد في الأربة بأنه إذا كانت الشبهة حكمية دي قاعدة البراءة، أصالة البراءة، ولكن هذا الكلام غير وجيه لأنه بعد صدق عنوان الرشوة عرفان إذا شك في حكمه يعني في حرمته بأي سبب ودليل يكون المرجع المحكم إطلاقات تحريم الرشوة. نعم، لو كانت الشبه موضوعية وأن شك في صدق عنوان الرشوة عرفا فحينئذ يكون المحكم أصالة الحلية، وذلك لعدم إمكان الرجوع إلى المطلقات والعمومات نظرا إلى عدم تكفل الخطاب لبيان موضوعه ولإثبات موضوعه. ثم يضع الكلام في مسألة أنه هل يقبل شهادته، هل يقبل يعني هل ينفذ حكمه من لا يقبل شهادته ولا ينفذ، يعني هل تكون هناك ملازمة بين عدم قبول الشهادة وبين عدم نفوذ الحكم. مقتضى التحقيق في ذلك عدم الملازمة. قد يقال بالملازمة بالفهوى وأن الشهادة لإثبات موضوع خارجي خطره وأهميته أقل من خطر الحكم الموجب للتصرف في النفوس والدماء والفروج. من أجل ذلك من لا تقبل شهادته طبعا لابد أن لا ينفذ حكمه، لأن الحكم أعظم خطرا من الشهادة. ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأن نفوذ الحكم أمر توقيفي ولابد من الرجوع فيه إلى أدلة نفوذ الحكم وإطلاق ما دل على نفوذ حكم الحاكم، فإني قد جعلته حاكما وسائر ما دل على نفوذ حكم الحاكم. إطلاق هذه النصوص يقتضي نفوذ حكم الحاكم الجامع لشرائط الفتوى من الفقاهة والاجتهاد المطلق والعدالة وغير ذلك، نفوذ حكمه مطلقا سواء قبلت شهادته أم لا. نعم، لو كان عدم قبول الشهادة لأجل فسق الشاهد طبعا لا ينفذ حكمه لدلالة النصوص على اشتراط العدالة في نفوذ حكم الحاكم. فإلا لو حصلت جميع ما اعتبره الشارع في نفوذ حكم الحاكم لا مناص من نفوذ حكمه بمقتضى إطلاقات نصوص المقام و اما الفهوا فانما هو دلیل لو لم يكن في المقام نص يدل على نفوذ حكم الحاكم فهين اذن المحكم هو الأدلة اللفظية والفهوى لا يمكن أن يكون مغيدا لإطلاقات النصوص مع أن الفهوى ممنوع لأن الأحكام التوقيفية فيه جهات يقصر العقل عن فهم ملاكاته من أجل ذلك ليس أمرا عقليا أو عرفيا أو أغلائيا حتى يكون فيه الفهوى ملاكا للحكم لا بل إنما هو حكم توقيفي تابع لأدلة الشارع ثم يقول الكلام في أنه هل يجوز للحاكم الثاني النذر في محاكمة به الحاكم الأول أم لا مقتضى التحقيق في المقام أنه لا يجوز للحاكم النذر في حكم الحاكم الأول لأنه مستاق للنقل وصريح المقبول عدم جواز نقض حكم الحاكم وإطلاق هذه المقبولة ونذيرها يدل على عدم جواز النقض مطلقا سواء كان الناقض حاكما آخر أو شخصا عاميا بلا فرق بينهما تفسير این که در این مسئله که مربوط به شک هست خب اگر چنانچه شک داشتیم یه مورد این رشوه هست یا نه مقتضای قاعده این است که اگر شبهه موضوعیه بود به این معنا که ما شک داریم که عرفاً اصلا صدق رشوه میکنه به این یا خیر مثلا فرض کنید که این مال به غیر حاکم و عامل داده میشه به عمال و حاکم داده نمیشه تا مثلا عرفاً رشوهی در حکم صدق بکند بهش نه به کسی داده میشه حالا بابت یک جلب نفعی التفات فرمودید یا اینکه مثلا به یک نونبایی و یا یک کسی که باید کار امور مردم دست او هست از اون مالم نیست شخصی خلاصی ملکی دارد یه کارخانه ای رو انداخته یا یه به اصطلاح دستگاهی رو انداخته که مردم بهش مراجعه میکنن برای خرید مایحتاج خودشون یا برای امرار معاش خودشون محل رجوع مردم هست جز اون مالم نیست مثلا خب حالا این آقا به مردم نوبت میده یا آقای میاد یه مقداری بهش مبلغی میده برای این که میگه من ضرورتی دارم یا یه وجهی داره بالاخره یک وجهی داره اوغلایی مبلغی میده که این نوبتش جلو بندازه مثلا حالا آیا این هم مثلا صدق عنوان رشوه میکنه یا نه نظیر مواردی که بالاخره موجب شک بشد که آیا صدق عنوان رشوه میکنه یا خیر خب اینجا دیگه نمیشه به حمومات تحریم رشوه تمسک کرد چرا چون اصلا صدق عنوان رشوه عرفا مشکوک فیست هر کتابی باید موضوعش محرز بشه تا اینکه حکمش نسبت به اون موضوع چی بشه آقا بعد از اینکه تحقق پیدا کرد یقینا فعلی بشه هیچ کتابی متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا نیست الرشاف الاحکام یا اموال فانه کفر بالله العظیم اون موقعی بعد جای محکم هست که اون رشوه که حقیقت عرفیه دارد فرض بر این شد که نه حقیقت شرعیه و نه متشرعیه اگر بذاریم نداره باید این عنوان عرفی از نظر عرف چی باشه آقا صادق باشه مثل این که شما میگید که از مفترات روزه چی است آقا اکل و شرب خب اول باید صدق اکل و شرب بکنه برش فلذا ما اگه شک داشته باشیم که این لوله ویتامین غذایی که از راه سرم به انسان وصل میکنن صدق اکل میکنه یا نه هرگز نمیتونیم به خطابات اطلاقات مفترات اکل تمسک بکنیم بگیم این مبتله نه باید احراز بکنیم که عرفان این صدق اکل به چی آقا میکنه و همچنین موارد دیگر التفات فرمودید یا مثلا فرض کنید که از راه گوش اگر یک مایعی بره در داخل حلق آیا این مبتله یا خیر ما بستگی دارد که موضوع اون مبتل و مفتر رو چه بدونیم اگر مجرد وصول و ای شیء و عبور و ای شیء من الحلق الى الباطن بگیریم خب این طبعا وجدانا صادقه اگر نه مصداق شرب بدونیم این باید احراز بکنیم که این گونه نفوذ از راه بینی یا از راه به اصطلاح بفرمایید که گوش به حلق، این مصداق شرب چی آقا هست؟ اگه کسی بگه نه مصداق شرب نمیکنین، نمیگه شرب الماء و یا لااقل شک بکنیم، باز هم اینجا نمیتونیم به اطلاقات مفتریت شرب تمسک بکنیم، به حال به حکم مفتریت بکنیم. تمام موارد فقه همینه، اینجا هم همینطوره. اگر ما حقیقت عرفی گرفتیم باید عرفاً احراز بکنیم، این علل قاعده هست، روشن معلومه. خب دیگه سوال نداشت که آخه بناشد سوال خوب بکنید که وقت ضایع نشد. وقتی که قابل تمسک نشد دیگه قطعا حکم جواز میشه، چون مالک مال خودشی میخواد بگی ببخشه بده، هیچ میخواد چی نده بفروشه، نداره هیچ اشکالی ندارد. اون اگر چنانچه عامل حکومت شد برش عدالت در میان مردم واجب میشد.
در همین نونوایی هم منظور شما این که اگر نونوایی دولتی باشه جایز.
آفرین آفرین و احسنتم، روشن واضحه. فرض ما در اونجا است که از اون مال نباشه، حق ناس به گردنش نباشه، این مال خودش هست، میخواد که بعد نبیاره توضیح بکنه. این اینجا حالتا شک میکنیم دیگه. خب اجازه بدید آقا عرض میکنم به شما که در مورد شبه حکمیه، پس شبه موضوعی واضحه، جای کلام نیست، جای تشکیک نیست، مطلب واضحه، علی القاعده هست، در سرتاسر فقه همین طور است و غیر از این نیست که هیچ خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. و اگر شک کردیم در تحقق موضوع قطعا اون خطاب نمیتوند اثبات حرمت بکند یا اثبات اون حکم رو بکند مطلقا، این روشنه. اما که شبه حکمیه باشد چی؟ عجیب اصحاب عروه که در اینجا فتوا میدن که اگر چنان شبه حکمی داشته باشیم براءت جاری میشه. چرا؟ داخل شک در اصل تکلیف میشه دیگه، آیا این رشوه حرام یا نه، شک داریم که کار من حرام یا نه، شک در تکلیف میشه، فلذا این میشه براءت جاریه. خب جوابش هم خیلی واضحه، براءتون زمان جاری است که اطلاقات عدل لفظی چی آقا نباشه. ما اطلاقات عدل لفظی داریم، فرض شما این است که در موضوع شک ندارید، در حکم شک دارید. اگر شبه شما حکمی هست، این حرف خیلی واضحه که برخلاف قاعده هست.
این مسئله که الان فهمیدید مثلا در حتی نونوایی خصوصی از قبیل اجاره است، این آقا اومده نفر چهارم وایساده که
من حق رو دیگه متوجه شدم، اینا رو التفات بفرمایید، سوالای غیر ضرور رو بعد از جلسه بکنید. کلام در این است که ملک شخص باشه، حتی اینایی که از دولت یارانه دریافت میکنن شامل اینا هم نمیشه.
نه چون این آقایی که تو نونوایی خصوصی خودش اومده بله. اجاره کرده، این آقا اومده گفته من پول میدم تو نون بده
بله.
حق نداره قبل از اینکه به این تعهد کرده که یه خونه نفر اول کار اینو رو بندازه. ولی اگر از قبل اجاره
اگر عهدی کرده در ضمن عقدی، اون عهد میشه واجب الوفا به شخص، اما اینجور نیست که عهد کرده باشد با کسی، این خلاف وجدان خارجیه. بله اگر به شخص خاصی خصوصا عهدی کرده باشه، یه نفر وسط اومده باشه، بله این درسته، این عهد در ضمن عقد واجب المفاعل. می‌بینم
مثلا کسی تاکسی سوار شده بعد یه قدم بره جلو پیاده شو رفیقم
بخوام اون اجاره کرده در ضمن عقده، اون نقض اجاره هست. بله اون نقض اجاره است، مخلوط نکنید با هم دیگه. اون وفا به العقود لزوم وفا به عقد اجاره کرده، باید این شخص رو تا اون به مقتضای اجاره وفا بکند دیگه. الان هنوز وفای نکرده، یعنی هنوز تمدیکی صورت نگرفته، اصلا خرید فروشی نشده، این آقا اومده چه خوش وایستاده که بهش نون بده، حالا یه آقای دیگری میاد یه مبلغی میگه بذار زودتر بده، اون آقا باش هنوز عقدی اجرا نکرده، تعهدی نداره باش، معامله ای نشده هنوز. اگر فرض عهدی هم باشه دیگه عهد ابتدایی ضمن عقد نیست، عهد ابتدایی خب مشهور بعد از بود وفا اینا توجه بفرمایید دیگه. عرض بکنم به شما که مرحوم صاحب عروه در اینجا این مطلب رو دارد میخونم، التفات بکنید. اون این هست، ایشون در بعد در اینجا عبارتش بعد این اذا شک فی کون شیء رشوتن اولا. خب این اگه عبارت شما ببینید بلافاصله به ذهن شما میرسید که این چی است، شبه چی است آقا، موضوعیه. ولی نه اینجور نیست. چرا؟ چون گفته من حیث الحکم به ان کان من شبهه الحکمیه، لل موضوعیه. خب تصریح کرده که شبه شبهی چی هست آقا؟ حکمیه است. لل موضوعیه یعنی در واقع شک فی کون شیء رشوتا اولا من حیث الحکم، که شبه موضوعی باشه این میشه که آیا کون شیء فی حکم الرشوه ام؟ معناش این میشه کون شیء، شک فی کون شیء فی حکم الرشوه ام؟ لا، معنا حرفش این میشه خب کما اذا شک فی ان البعض للحکم له بالحق رشوتون محرمتون اولا. باز اینم تاکید کرده ببین رشوتون محرمتون املا، این از قبیل رشوه حرامه. اینه بازم شبه در چی هست آقا؟ حکمه. تمام عباراتش از صد تا زیل گویای این است که این فرض سریک گفته دیگه، شبه شبه حکمیه است. خب او شک فی ان العقص مع عدم تاثیر رشوتون املا، اونجا که گفتیم که رشوه در حکم حکم تأثیری نداشته باشد آیا اونجا هم حرام است یا خیر؟ اینو گفته که آیا اینجا آیا این هم شبه حکمیه. فل اصل برائه من حرمتی. خب این مطلبشون هیچ توجیهی ندارد و اشکال 100% بهشون وارد هست، چون ما به اطلاقات تمسک میکنیم، اطلاقات عمل رشاف الاحکام هزار رشاف الحکم. فرض این است که با قاضی دارد میدد توجه فرمودی، حالا شبه در حکم داری چرا؟ به خاطر همین دو جهتی که ایشون گفته. مثلا در مورد احقاق حقه اختلاف بود بین فقها دیگه، شبه حکمیه احقاق حقه، یا اینکه نه تأثیری در حکم نداره. وقتی که ما گفتیم مرجع محکم اطلاقات عمر رشاف الاحکام هست، استظهار کردیم، مگر اینکه در اصل اون استظهار کسی بگه این خطاب قاصر هست، بنا رو بذارد برای اینکه اون اطلاقات چی آقا؟ قاصر هست، از اینکه این دو مورد شامله، ولی کسی بنا گذاشت که قاصر نیست، اطلاقات داره، ممکنه ما به ایشون بگیم که ایشون عقیده ایشون است که قاصره. بله حالا اون قاصره، مثلا ایشون بنا رو بر این میذارید که اون اطلاقات قاصر از این دو صورته، ولی از نظر ما این حرف درست نیست، چون ما اون اطلاقات تام میدونیم و اشکال بر ایشون وارد هست. ایشون باید در جای خودش این تفسیر رو میپذیرفت. چه تفسیری را؟ اذا کان الرشوه حق او لم یکن تأثیر له فی حکم الحاکم فهو حلال لیس محرما، حرام نیست. اگر این رو اونجا فتوا میداد، خب اینجا حق داشت که چنین مطلبی رو بگرد، و اگر اونجا فتوا نمیداد میگفت الرشوه حرام مطلقا سواء کان لاحقاق حقا او لم یکن له تأثیر فی الحکم، دیگه اینجا این حرف رو نمیتونه بزنه. خب این از این مطلب. بله اگر چنانچه ما دست ما از عدل اجتهادی کوتاه بشه نوبت به اصل برسه، خب حق ایشونه. ولی خب از مسئله معروفی که از قبل شنیدین که حرف درستی هم هست، الاصل و دلیل حیث لا دلیل، یعنی چی؟ یعنی اصل عملی اون زمانی مرجع هست که دلیل لفظی ما در بین نداشته باشیم. حالا
اینجا خودش
خب دیگه کی تمسک به اطلاق میکنن فقها اطلاقات لفظی؟ کی فقها تمسک به اطلاقات لفظی میکنن؟ گوش بدید آقا، وقت رو تلف نکنید. اون زمانی فقها تمسک به اطلاقات لفظی میکنن که شک دارن در حکم. دیگه توجه فرمودید، شک در حکم دو قسمه، تارتن ادله لفظیه وجود داره و اخر ادله لفظیه وجود چی آقا؟ نداره. بله فلزا اگر اطلاقات و عمومات خطابات لفظی باشد، اونجا دیگه قطعا باید به اون اطلاقات عمومات رجوع کرد، و اما اگر نباشد در چین جایی دست فقیه بعد الفحث و الیأس و الظفر عن الاطلاقات و العمومات اینجا رجوع میکنه به چی آقا؟ اصول عملیه. بله 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 دیگه، اون روزی ما یک از جلسات گفته بودیم دیگه، مطرح کردیم مطلب رو. الان همین کلام ایشون هم خودش گویای همین است که چرا من چه شک میشه شبه حکمیه. جواب بنده رو بدید اگه حواستون جمع هست، چرا شبه حکمی میشه در اینجایی که تأثیر داشت نداره؟ چرا؟ نه اون تأثیر نداشته باشه، اون هم همینجور دیگه. دو تا پایین در کلام سوال بود دیگه، در هر دو صورت به محل اختلاف باشه. اگر چنانچه محل اختلاف نبود که اینجا شبه حکمیه معنا نداشت که. این هم خودش کلام حساب اولم دلیل به این است که هر دو مورد چی هست آقا؟ اختلافه. فعل احکام رو گفتیم فرق داره، اون روز گفته بودیم فعل احکام هم از تأثیر و عدم تأثیره، یعنی در مورد احکام رشا در تارتا در مورد احکام و خود در مورد افعال خارجی ربطی به حکم ندارد. گفتیم ارشا فعل احکام که جمع معلا و علف علامه، رشوه در هر جایی که در مورد حکم باشد رو شامل میشد، حالا چه تأثیری در اصدار این حکم داشته باشه چه نداشته باشد. بالاخره این خب دیگه ادامه ندید آقا، رشوه ای که با قاضی داده میشد در معرض خصومت کلن در مورد چی هست آقا؟ احکامه. رشوه ای به قضات کلن از قبیل رشوه به چی هست آقا؟ در احکامه. بله اون اگر چنانچه بخوایم بگیم قصد به اصطلاح قصد رشوه، حتی قصد رشوه هم باز دخیل نیست. چرا؟ چون الرشوه فی الاحکام یعنی که مالی رو شخص بدد به قاضی در معرض خصومت باشه، حالا این قسم نداشته باشه،
اسمش دیگه رشوه نمیشه اصلا. کسی مالی رو به قاضی میده در حالی که حکم مثلا یه هفته پیش صادر شده، اسمش رشوه نیست چون تأثیری در حکم نداره.
بله
تحقق عنوان رشوه باشه.
بله گفتیم چند بار دیگه باز تکرار بکنیم، گفتیم همه اینها رشوه هست مگر اینکه یک زمان مدیدی فاصله داشته باشد یا این قاضی از متوقع نباشه، جایی که متوقع باشد که بعداً از شما، یا قبلاً حکم صادر کرد و این متوقع است که به پاس اون حکم باشد، متوقع است عرفاً متوقع باشه، چون زمان که فاصله زیاد نباشه این متوقع چی آقا هست، همین میشد رشوه در حکم. مگر اینکه از نظر عرف هیچ ارتباطی، از نظر عرف این مال هیچ ارتباطی به اون حکم چی آقا؟ وقتی که در زمان حول و حوش حکم باشه چه بعدن چه قبلن، این از نظر عرف این مالی است که فرق نداره چه آینده چه قبل، مالی رو که چون که میدن به قضات دارتن بعد باب این است که متوقع است که در آینده بعد موضوع عرفیه دیگه. خب عرف نمیگه، یک نفر بگه عرف نمیگه حق با ایشونه، ولی ما میگیم عرف میگه و سلام تمام شد. بله دقت کنید آقا، عرف وقتی که میدن مردم که رشوه میدن دو قسمه، دقت کنید آقا خوب مطلب رو متوجه باشید، یه موقع است که خب برای میدن که بعدن حکم بکنه، اخره نه یه هفته بعدش پولش میدن، در روز بعدش، یک ماه بعدش،
به خاطر اون
حکمی
که داده
علی حالن. بله یعنی ما میخوام بگیم که همین که در حول و حوش زمان حکم باشد، ببینید آقا بله حول و حوش چه قبلش چه بعدش فرق نمی کنه. بله آفرین، للحکم لزومی ندارد، للحکم باشد که یقینا هست، اما فی مورد الحکم مهمه، این مهمه عرفان صدق بکند که این در مورد چی بود آقا؟ حکم بوده. بله توانی معتبر نیست. خیلی مثل خواهش بازده مثل دادگاه تجدید نظر، الان یه هفته بعد از حکم بعد تموم میشه آقا رشوه بهش میده تجدید نظر. خب اون رشوه برای اون تجدید نظر بعدیه عیب نداره، حالا در مثال مناقشه نکنید، واضح روشنه رشوه هرگز اختصاص ندارد به اینکه قبل حکم بدن، با چند بار گفتید از کردیم دیگه، در نظر اهل عرف رشوه بالاخره کافی است که عرف اینو به نحوی مرتبط بداند به این حکمی که از این قاضی چی آقا صادر شده. بله اگر شک کنیم که عرفن آیا رشوه میگن یا نه، هرگز دیگه به اطلاقات نمیتونیم مراجعه بکنیم. کلام صاحب عرف شبه حکمیه فرض کرده، مگر نخوندید اینجا گفتیم که حرفای گفته شده رو دیگه نباید شش بار تکرار بکنیم که وقت بقیه ضایع میشه. آخه عرض بکنم به شما که مسئله 8، مسئله 7 خوندیم آقا؟ نه. خب بعضی ها گفتن که کسی که شهادتش قبول نیست حکمش هم نافذ نیست، مثل شهادت ولد علی الوالد، در شهر شهادت ولد علی الوالد قبول چی آقا؟ نیست. و همچنین شهادت خصم بر خصم، این دو. سه شهادت کل زینف، اینا حجت نیست. خب آیا حکم اینم نافذ نیست؟ بعضی گفتن نافذ نیست. چرا؟ دلیل آوردن به خاطر این که گفتن که خب حکم مهمتره یا خود شهادت. حکم است که میاد تصرف در دماغ و انفس فروج میکند. این شهادت که تازه شهادت که چیزی نه، مقدمه است، اون مهمتره. خب وقتی که کسی که شهادتش قبول نشه حکمش نافذ میشه؟ نه. ببین چقدر سرراست و روشن و به نظر میشد که خیلی به اصطلاح حرفیست که محکم و متینه، ولی این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله نفوذ حکم و منصب حکم امر توقیفی هست و ما باید تابع دلیل شارع باشیم. شارع شرایطی رو در مقام بیان شروط برای حاکم نافذ الحکم بیان فرمود که اون شرایط فرمود اگر محقق بشه اون موقع به این حاکم حکمش نافذه، من اون رو حاکم قرار دادم. خب فرض کنید شما تمام اون شرایط حاصل باشه، خب آیا این که شهادت او پذیرفته شده باشد جز شرایطه؟ نه. در هیچ روایتی که در مقام احصاء شرایط و بیان شرایط بودند حضرات و بیان کردند شرایط نفوذ حکم حاکم رو و شرایط اون حاکمی که حکمش از نظر شارع نافذ هست بیان میکرد، روایات که متعرض شد از شرایط نفوذ قبول شهادت رو قرار نداده. بله، اگر چنانچه این عدم قبول شهادت به خاطر فسقش باشه، خب قطعاً چون یکی از شرایطی که برای حاکم در روایات بیان شد عدالته، خب این از نفوذ حکم میفته، این روشنه واضحه. اما ولد بر والد، خب هر دو عادل، اصلا شارع گفته تعبدن این شهادت بر او قبول نیست، اما این سلب خصوصیات و شرایط معتبره در قاضی رو چی آقا؟ نمی کنه. خصم بر خصم به خاطر شبه موضوعیه هست، هر دو هم عادلن، دو تا عادل نماز شب خون عالم به خاطر شبه موضوعیه خب اختلاف میکنن میرن در دادگاه. آیا به خاطر اینکه این شبه موضوعی هست و شهادت هیچ کدوم در مورد دیگری یا شهادت اقربا یکی به نفع دیگری حجت نباشه، به نفع اون حجت نباشه، آیا این دلیل برای اینست که کل اون اقربا که شهادتش نافذ نیست به نفع برای این حکمش نافذ نیست؟ نه، چون سلب شرایط معتبر در قاضی به این چی آقا؟ نمیشه. واضحه دیگه، روشنه، اینم مطلب معلوم هست. مسئله 8، اون موضع تهمت از محل کلام خارجه، در موضع تهمت باشه خودش اصلا سلب نفوذ حکم میکند، چون او رو کسی که در مورد اتهام باشد به اصطلاح خدشه در عدالتش وارد میشه. نه، تعبد حکم تعبدی است که ممکنه که شهادت این دیده که این پدر، مثلا فرض کنید دیده که این پدر یک کسی رو کشته، توجه فرمودید، یا اینکه فرض کنید که یک حقی رو میخواد احقاق بکنه این پسر، برای اینکه احقاق حق، حالا فی نفسه این احقاق حق یک امر عبادت مطلوبه خوبه، ولی معذالک شارع گفته شهادت او نافذ چی آقا؟ کلن
که مثلا پدر بر پسر یا پسر بر پدر قضاوت،
نه الان مقصود قضاوت نیست، قضاوت پدر به پسر نیست، اشتباه نکنید باز از اون اشتباهات. آقا اینجا مقصود نفوذ کل حکم، نه نفوذ حکم پسر علیه پدر، این مقصود این مسئله نیست. مقصود مسئله این است که چون شهادت او قبول نیست،
چرا قبول نیست؟ آه. چون بهشون نسبتی هست، چون در مواد تنها موردی که شهادت مسموم نیست یا طرف عقل نداره،
بله این فسق داره، این نسبت بله این نسبت بودن دلیل، خب دلیل بر فسق نمیشه دیگه، گفتیم دیگه.
نه نمیخوام بگم دلیل بر،
بله وقتی که دلیل نشود این نسبت داشتن موضوع اون عدم قبول شهادت تعبدن، یعنی شارع فرمود که اگر نسبت فامیلی باشد تعبدن شهادت او نافذ نیست، این هیچ که سلب به اصطلاح عدالت او نمیشد که
در موضوع اتهام قرار
میگیره. چی؟ نه اتهام، چه اتهامی قرار میگیره؟ اگر احقاق حق بخواد بکنه اتهام قرار نمیگیره.
اگر کسی بخواد قضاوت
بکنه اصلا همین اجرای حقه. مثلا فرض کنید که این پدر قتل کرده و میخواد حکم خدا رو اجرا بکنه حدود الهی رو. نه این اتهام نیست که، برای اجرای حدود الهی اتهام قرار میگیره شخص.
خب چون میگم پدرش براش عفو کنه، شرایط اینجوری بمونه، عموم مردم.
بله بله، نه این اتهام نیست، این اتهامی که شارع او رو اتهام بدوند نیست، چون اجرای حدود الهی است. لکن شارع مقدس در مورد شهادت فرموده قبول نیست، اما در حکم شرط نکرده که از شرایط نفوذ حکم و حاکم قبول شهادتش هست، و به جاش فقط گفته که عدالت دیگه. بله
شما فرمودید بین شهادت و هیچ ارتباطی
ملازمه. بله
ملازمه
نداره بین چی؟
شهادت و حکم کردن.
خب ما این همه صبح تا الان امروز تا روزه میخوندیم همینا رو میگفتیم دیگه، گفتیم که شارع برای نفوذ حکم شرایطی بیان فرمود، ممکنه کسی شهادتش قبول نشه ولی همه اون شرایط رو چی آقا؟ دارا باشه. کسی که همه شرایط حاکم رو قبول دارد، همه شرایطی که شارع برای حاکم مقرر فرمود رو ای دارد، خب ولی شهادتش قبول نیست. حالا شهادت قبول شدن رو شارع جز شرایط قرار نداده، پس ملازمه خود به خود چی است آقا؟ منتفیه. بعد دیگه مسئله حشر رو میخونم. لو رفع المتداعیان اقتسامهما الى فقیه جامع للشرائط فندر، یعنی اون دوتا متداعی متخاصم که رفع حکم کردن به فقیه جامع شرائط، فنظر اون فقیه جامع شرائط فی الواقعه و حکم علی موازین القضا، حکم کرد و طبق موازین قضا لا یجوز لهما الرفع الى حکم الى حاکم آخر و لیس للحاکم الثانی النظر فیه و نقضه جائز نیست. نه ترافع با حاکم دوم اصلا برای اون مترافعین جائز هست و مشروع. این که جائز نیست یعنی چی؟ این اگه برن ترافع کردن حالا حرام انجام دادن، بله بعید نیست، به خاطر اینکه شارع مقدس اینو در حکم شرک قرار داده. مصداق نقضه، مصداق نقض اقدام به مقدمه نقض، خودش عرفاً مصداق چی است آقا؟ نقضه. بالاخره اینا اگر گفته بشه که چرا رفتن پیش این حاکم دوم، چی گفته میشه؟ میگن به خاطر اینکه میخوان نقض بکنن حکم رو. این بعید نیست کسی بگه که این چون مصداق نقض، وقتی که چون مصداق نقض شد و جائزاً تکلیفاً و وضعاً هر دو هست، هم تکلیفاً حرامه در حد شرک، در مقبوله که صریح مقبوله هست که اذا حکم به حکمنا، وقتی که به حکم حکم کرد، که این روایت دیگه ببینید اینه، روایتش این است که دارد که فإني قد جعلت عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا الرد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. این فإذا حكم بحكمنا یعنی چی؟ یعنی اذا حكم بحكمنا علا طبق روایاتنا، علا طبق موازین شرعیه المستفاده من نصوصنا، یعنی این خب وقتی که این فقی فرض شد جامع شرائطه، بر اساس چه میزانی ایشون حکم کرده؟ بر اساس میزان نصوص اهل بیت علیهم السلام حکم کرده، به اجتهاد خودش مجتهد، همینه دیگه، خب حکم کرده. خب این آیا اذا حکم به حکمنا نیست یا هست؟ هست. هر کسی که هر کاری انجام بدهد که مصداق رد این حکم باشد، این مصداق داخل در این روایت میشه. نفس ترافع با حاکم ثانی مریدن لنظر خودش اقدامی است مصداق رد، مصداق عمل عدم قبول، فلذا نه شرعا جائز هست و نه وضعا نافذ هست. حکم حاکم هم نافذ نیست، چون خود حکم حاکم به طریق فهوا مصداق نقضه و نافذ نیست، نباید حکم بکنن. بله حالا علا فرض این که این خطای این قاضی اول برای قاضی دوم معلوم شده، مثلا چطور؟ مثلا حالا یه خبری رو کسی بهش رسونده که ایشون اینجا حکم کرده، رفته تحقیق کردید، اصلا به طور کلی این آقا اصلا بر اساس خود موازین فقهی اصلا حکم نکرده، مثلا در وسط یک اجماع کلی بوده ایشون خبر نداشته، به گونه ای بوده که اگر به اون قاضی متذکر بشد، اون قاضی بلافاصله متنبه میشد و خطای خودش و اذعان میکند که خطا کرده. موازین مسلم فقه و قضا که اگر اون اول اون قاضی اول لعز انا والتزم و اعترف به خطئه. اگر این باشد یا این که در موضوعات قاضی که اون شاهدی که شهادت داده بروش این بفهمد که این یک آدم فلان فلانی بوده اومده تو محکمه خودش رو، اگر این قاضی مطلع بشد قطعا پشیمان میشد به خطای خودش. فرق ندارد مستند قاضی، حالا چه ادله استادیه باشد و چه در اثبات این موضوع عدالت. فلذا گفتن که لو تبین خطایش، که به این که در باب رؤیت هلال که قاضی که حکم کرد به رؤیت هلال، اگر برای دیگران معلوم شد که اون دو تا عادلی که شهادت دادشون برای رؤیت هلال اینا تبانی کرده بودن یا اینکه فاسق بودن، برای اون معلوم شد، حال معلوم شد، اون حکم نقض میشه، اون حکم حجت نیست. در همه موارد اینه. اگر تبین خطا برای قاضی دوم، آقا خلاصه کلام و آخر کلام اینه که اگر تبین پیدا کرد خطا، طارتا این تبین علم وجدانی، مثلا علم وجدانی چطور؟ مثلا این آقا گفته بر اساس این دو نفر شهادت شهاده عادل فرزند حکم کرد قاضی اول، این آقا اصلا با وجدان با چشم خودشون دیده بود که این آقا مثلا اسباب فسق رو داشته و بعدش هم میدونه ادامه داره، وجدانم میدونه، علم وجدانی داره، شهود کرده اصلا، این وجدانی. اخر به امارات، حتی در احکام هم وجدانی ممکنه باشه. مثلا یک حکم، حالا شما بفرمید که اخبار متواتر رو فرض، این فرض خیلی کم، البته اون قاضی که بر اساس اون حکم اجتهادی حکم کرده بود دلیل متواتر صریح برخلاف حکمش بوده، یا ضرورت مذهب برخلافش بوده، این خبر نداشته، غافل شده بود، حالا فرض کنید ممکن که هست، توجه فرمودید که به مجرد اگه متوجه بشد، متوجه بشد که خلاف ضرورت فقه اصلا حکم کرده، اینطوری این وجدانی میشه اینجا. اما اجتهادی، اماره اجتهادی چی میشه آقا؟ اماره اجتهادی نیست که آقا این فقیه دوم به اجتهاد خودش، به اجتهاد خودش، به روایت معتبر یا به اجتهاد خودش اثبات شده به اماره واسش که اون قاضی اول خطا بوده حکمش. اینجا معرکه آراست و محل اختلاف، که تارتن با علم وجدانی اگر برای حاکم دوم تبین خطا شده از اولی نقض میخواد بکند، این یه مطلبه. دوم این که اگر به امارات تبین خطا شد چی؟ نکته سوم این است که جماعتی از فقها من جمله خود صاحب جواهر گفته که فرقی نیست بین اینکه تبین خطا به علم وجدانی باشد یا به امارات باشد، معذالک اگر تبین خطایی ولی به امارات رغمن امام در اینجا سید امام، اون گفته که نه میتونه نقض بکنه، باید نقض بکنه اگر به امارات هم خطا ظاهر بشه. خب اگر این باشه با این مسئله اینجای ما که لا یجوز للحاکم ثانی ان نظر فی الاول لانه مستغرد، این چه تناقض نمیشه بین اینها؟ مسائلی است در این فر، ملاحظه بفرمایید تا بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله.